بگیم ما در این قول، قول دوم که عبارت بود از اینکه مدلول اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف باشه، سه وجه و سه دلیل ارائه کردیم از اعلام. وجه چهارمی که اینجا به اصطلاح روش تکیه میکنیم عبارت است از همین اجماع و شهرت و اینها که عنوان فرموده. در کلام مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه اینجور بود که ظاهر و عناوین کلمات القوم ینطبق علی هذا الوجه، چون عنوانی که به این اخبار دادن و این بحث دادن تسامح در ادله سنن، خود عنوان همین معنا رو میرسانه. فان الظاهر من قولهم یتسامح فی ادله سنن هو انه لا یعتبر فی ادله سنن ما یعتبر فی ادله الواجبات. خب اینو ایشون فرمودن. در جای دیگری باز محقق مرحوم میرزا میفرمایند که لا یبعد ان یکون الوجه الثانی اقرب، همین حجیت خبر ضعیف باشه، کما علیه المشهور حیث ان بناءهم فی الفقه علی التسامح فی ادله السنن و قد عرفت ان ظاهر العنوان لا ینطبق الا علی القول بالقاء الشرائط، القاء شرائط الحجیه فی الخبر القائم علی استحباب الشیء. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شیخ انصاری، در اول رساله تسامح تعبیرشون اینه: المشهور بین اصحابنا والعامه، هم شهرت بین ما هست هم بین عامه. التسامح فی ادله السنه به معنا عدم اعتبار ما ذکروه من الشروط للعمل به اخبار الاحاد من الاسلام و العدالت و الضبط فی روایات دالت علی السنن فعلا او ترکن. مشهور اینجوریه. از مرحوم شهید رضوان الله علیه در ذکراه این معنا نقل شده که ان اخبار الفضائل یتسامح فیها عند اهل العلم، که کعنم مرحوم شهید رضوان الله علیه در ذکر پا رو یه قدی از دایره بیرونم بردن، یعنی فقط اون چه ما دل علی المستحبات یا اونجور که بعضی گفتن یلحق و بهی المکروهات اینها نیست، بلکه در فضائل هم یتسامح، در فضائل ائمه، فضائل پیغمبر روایتی نقل میشه ضعیف باشه این شرایط حجیت لازم نیست درش رعایت بشه. در عدت الداعی بعد از نقل روایات تسامح میفرماید فسار هذا المعنا مجمعا علیه بین الفریقین. مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه در اربعین ایشون نسبت میدهد قول به تسامح را الى فقهائنا، فقهای ما قائل به تسامح شدند. در وسائل مرحوم شیخ الرعاملی نسبت میدهد این تسامح را الى الاصحاب، بعد تصریح هم میفرمایند که این مسئله فقط مستحبات رو نمیگیره بلکه شامل میشه لعدلت المکروهات. بعضی از اجله نسبت دادند این معنا رو به علماء محققین. خب نسبت دهنده مرحوم سید مجاهد هست، سید محمد طباطبایی مجاهد در مفاتیح الاصول، اما این بعض رو مشخص نکرده که بعض الاجله آمدن فرمودن که این معنا منتسب است الى اصحابنا. خب این ارزم به حضور کلماتی که ما داریم، بیشتر از این هم نداریم، یعنی نسبت به اون چه ادعای شهرت باشه، اجماع باشه، هر چه میخوان بفرمایند همینه. این وجه چهارمه. خب ما چهار تا وجه در این قول پیدا کردیم، قول دوم. حالا بپردازیم به این وجوه چهارگانه. آیا هیچ کدام از این وجوهی که اعلام عنوان فرمودند برای اثبات این که در خبر ضعیف در خبر در باب مستحبات اعمال شرائط حجیت نشه، یک تافته جدا بافته ای باشه، ادله مستحبات از ادله حجیت خبر جداست اصلا. خب اولین استدلالی که اینجا هست که عرض کردیم روز گذشته از مرحوم میرزاست، خاطرتون هست مرحوم میرزا عنوان فرمودن اولا من بلغه شیء من الثواب على عمل فعمله، اینجا ماضی است که در مقام انشاء به کار رفته، خاطرتون هست اینو بحث کردیم. بر این اساس میفرمایم بسیار خوب، وقتی در اینجا اعمل داریم، من بلغه شیء من الثواب اعمل فلیعمل به، باید عملش بکنه. اینجا ما اطلاقی در این اخبار پیدا می کنیم و اطلاق عبارت از این است که من بلغه شیء من الثواب على عمل فلیعمله، انجامش بده. کان له اجر ذلک، در این کان له اجر ذلک اطلاق هست، یعنی سواء این که این قول مبلغی که وسیله ابلاغ به این آقا شده دارای اعتبار باشه یا دارای اعتبار نباشه، واجد شرایط حجیت باشه یا واجد شرایط حجیت نباشه، این اطلاقی است که مرحوم میرزا میخوان استفاده بفرماید. این مطلب تمام نیست، توضیح دیگه نمیدیم، توضیح فرمایش میرزا مفصل داده شده. اولا ما قبول نداریم که فعملهو اینجا که به صیغه ماضی آورده شده این در مقام انشاء باشد، و وجه اساسی ما هم قبلا عرض کردیم فعمله شرطه، یعنی اذا عمله ترتب علیه ثواب، جمله جمله شرطی از شرطی داریم و در جزا و جزایی داریم و در جملات شرطی تعلیق خابیده، یعنی چیزی بسته به چیزی می شود، چیزی معلق بر چیزی می شود، تنجیز نیست تو کار، و قوام انشاء به تنجیزه، انشاء تعلیق درش معنا نداره، معقول نیست. بنابراین در اینجا حمله بر امر و انشاء خب تمام نیست، قبلا هم توضیح دادیم و گفتیم. این اولا. ثانیا ایشون صحبت اطلاق می فرمایند، ما از خود مرحوم میرزا یاد گرفتیم که وقتی که شما می‌خواهید اطلاق را در مدلول دلیلی منعقد کنید، این نیاز داره به جریان مقدمات حکمت، درسته؟ و مقدمات حکمت عبارت است از یک، کون المتکلم در مقام بیان، دو، قرینه صارفه‌ای که یفید و تقیید در کلام نباشه. آخوند البته قدر متیقن در مقام تخاطب آورد که حالا میرزا قبول نداره، ما هم فی الجمله نپذیرفتیم، ولو شأن داره اون حرفی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه زده، در جای خودش مفصل بحث کرده. در اینجا بحث بر سر اینه که آیا این روایات اخبار من بلغ در مقام بیان نسبت به این حیثیتی که خصوص این حیثیت که ما درش میخواییم اطلاق منعقد بکنیم هست یا نیست؟ چون در مقام بیان بودن مطلق که نیست، در مقام بیان باشه نسبت به خصوص اون حیثیتی که ما میخواییم اطلاق درش منعقد کنیم. اینجا در چی میخواییم اطلاق منعقد کنیم؟ در این جهت که سواء اینجا یترتب، این سواء بر عمل اگر انجامش داد، سواء این که قول مبلغ اعتبار داشته باشه یا قول مبلغ اعتبار نداشته باشه. آیا در مقام بیان نسبت به این حیثیت هست در اینجا این روایات یا در مقام بیان نیست؟ خب یمکن ان یقال که ما در اینجا بیاییم بگیم این روایات در مقام بیان هست نسبت به این که اگر شما شنیدی مطلبی به گوشت خورد، آمدی انجامش دادی، به هوای ثواب ما اون ثواب رو بهت میدیم. اصلا نظر ندارد به قول مبلغ چه آیا معتبر باشه یا معتبر نباشه. بحث بر سر این است که ثوابی شنیدی، به امید اون ثواب آمدی کاری رو انجام دادی، ما اون ثواب رو بدیم، یعنی ما شما رو محروم نمی کنیم. آیا در این روایات من بلغ اصلا نظری دارد نسبت به این که سوا اون این که قول مبلغ واجد شرایط اعتبار باشه یا واجد شرایط اعتبار نباشه؟ بحث سر بلوغ رسیدن، یعنی اگه به گوشت خورد، به گوشت خورد از هر وسیله‌ای به گوشت خورد، در مقام بیان بودن این معنا که در اینجا در مقام بیان است، این اول کلامه. این یک نکته. نکته دوم، نسبت به این که روایات در مقام بیان باشه، نسبت به این جهت فرع این است که این روایات اخبار من بلغ بیاد در اینجا این اعتبار ثواب را برای ذات الفعل لیس الا قرار بده. خوب عنایت فرمایید، برای فعل لیس الا قرار بده. یعنی چه؟ یعنی بیاد بگه شما بلغ که در فلان فعل ثواب هست انجام دادی، ما بد میدیم. خب اگر در اینجا میخواد بگه اونی که بلغ تو رسیده بد، شما شنیدی ثواب بر این عمل این هست، اگر اینو میخواد بگه، نه اینکه به عمل ثواب میدیم اونی که مرحوم آخوند میفرمود، نه این فایده نداره، ما ثواب رو میدیم اما بر ذات عمل ثواب میدیم، اما در واقع ممکن این عمل ثواب نداشته باشه، این که به درد ما نمیخوره. چی به درد میخوره؟ روایات در مقام بیان باشه ثوابی که ما به این فعل میدیم از این باب است که این ثواب برای این فعل ثابت است، ثابته، اون وقتی که در اینجا بلوغ فایده پیدا میکنه که در این امر ثابت مبلغ واجد شرایط حجیت باشه یا واجد شرایط حجیت نباشه. یعنی ما قائل هستیم، ما قرار دادیم ثواب را بر این فعل، سوا اون این که مبلغ عادل باشه یا عادل نباشه. خب آیا اخبار من بلغ این کار رو میکنه؟ یعنی ثواب رو بر این فعل قرار میده؟ یا اخبار میکنه به ما که در این فعل ثواب هست؟ نه خیر، عکسشه. در اینجا در اخبار من بلغ عکس این مطلبه، یعنی میفرماید شما اذا بلغ که به شما رسید ثوابی در عملی هست، آمدید انجام دادید، ثوابش رو بهتون میدیم. و ان لم یکن رسول الله قاله، و ان کان رسول الله لم یقله صلوات الله و سلامه علیه، و ان لم یکن الامر کما بلغه، یعنی اصلا هیچ کاری به واقع و ثبوت نداره در اینجا. بحث بر سر اینه، به یه امیدی آمد در خانه ما، ناامیدش نمی کنیم همین مقدار، اما این که این معنا ثابته، این اصلا در مقام بیان این روایات نسبت به اینها نیست. اگر در مقام بیان نسبت به این حیثیت اثباتی بود، یعنی اثبات و ثواب لفعل، اون وقت مبلغ قولش این حرفو میشد درش بیایم بگیم که وقتی میگه هاذا الثواب ثابت کن و هاذا الفعل من اشاره قرار میدم، سواء اون این که اون مبلغ واجد شرایط حجیت باشه یا نباشه، اینجا اطلاق میتونیم استفاده کنیم. تمام مطلب در اینجا در این جهت مقام بیان بودن نیست. این مقام بیان بودن، اولا ما در اطلاق احتیاج داریم که احراز کنیم کون المتکلم در مقام بیان نسبت به خصوص اون حیثیتی که ما اطلاق گیری درش بخوایم بکنیم، احراز بکنیم. و صرف و شک فی ذلک، یعنی اگر تردید پیدا کردیم که آیا متکلم در مقام بیان نسبت به این حیثیت هست یا نیست، اطلاق منعقد نخواهد شد، چون اطلاق دلیل احرازی است، احراز باید بکنیم. شک در انعقاد اطلاق مساوی عدم اطلاقه، شک در کون المتکلم فی مقام البیان اونم احرازی است، مساوق با عدم و کونهی فی مقام البیان. این مطلب. مطلب دوم نسبت به فرمایش میرزا این است که ما در اینجا در این اخبار قرینه داریم که اطلاق اراده نشده. قرینه داریم. قرینه چیه؟ روایاتی که خود مرحوم میرزا هم بهش اشاره فرمودن، مثل روایت اقبال، مثل روایت محمد ابن مروان که در اونجا هست: اذا بلغه شیء من الثواب فعمله التماس ذلک الثواب فعمله رجاء ذلک الثواب. درسته؟ التماس ذلک الثواب. اگر فعل رو به امید ثواب انجام داد، نه به لحاظ ثبوت، نه اینکه چون این فعل ذاتاً دارای ثواب هست، چون شنیدم به امید ثواب آمد فعل رو انجام داد، این خلاف نظر مرحوم میرزا، با این معنا اطلاق نیست. خب اینجا قرینه صارف است. میرزا ممکنه بیاد به ما بفرماید که این روایات تمام نیست، روایت تمام روایت هشامه. ما هم میگیم بله درسته، اما خود شما در بحثتون فرمودید در اینجا روایات متعدده که داریم این مضمون فی الجمله ثابت میشه و این روایات هم ولو ضعیف باشه شما به عنوان مؤید ازش استفاده میکنید یا استفاده نمیکنید؟ بیشتر از مؤید شما استفاده میکنید. اولا میرزا از کسانی نیست که صحیح و غیر صحیح بکنه. اینجا در بیان میرزا یک کلمه بر نمیخورید که این روایت صحیح صحیح نیست، چون میرزا مبنای خاص داره. در جای خودش گفتیم میرزا رضوان الله علیه جز کسان قائلین و ملتزمین به این هست که اون چیزی که در کتب اربعه آمده صحیحه، رو علم اجمالی که منحل میکنه علم اجمالی به احکام، ولذا ایشون این حرفو نداره. حالا کسی اگر این حرفو بزنه، به فرض این روایات ضعیف باشه، احتمال ایجاد میکنه برای ما یا نه این روایات ضعیفه؟ بنابراین کلام مقرون میشه به ما یحتمل الصارفیه. صارف هم نداشته باشیم، ما یهر از صارفیتو به فرض نداریم، اما ما یحتمل صارفیتو داریم یا نداریم. همون جور که اطلاق لا ینعقد مع قیام القرینه و الصارف على خلاف المقصود على التأكيد، هكذا ان الاطلاق لا ینعقد مع قیام ما یحتمل الصارفیه، و اینجا این عناوین احتمال صارفیت درش هست. پس اطلاق در اینجا انصافش اینه که هیچ راهی بهش نداریم، نه از حیث اینکه متکلم در مقام بیان باشه، از اون طرف قرینه داریم برعکسش، از این طرف هم ما یحتمل صارفیته مسلم داریم، اگر نگیم که در اینجا یحتمل نیست و ما یهر صارفیته هست. این کلام ما نسبت به بیان مرحوم میرزا. مرحوم میرزا ذیلی دارن که این ذیلش خیلی مفصلتر از اصل شده. در ذیل مرحوم میرزا مع تسلم حالا میگیم آمدن فرمودن که این اخبار من بلغ وقتی اطلاق رو درش درست کردیم سه تا تعبیر دارن در اینجا. البته اینا یک جا به کار نبردن، جاهای مختلف به کارش بردن. یک تعبیر این است که میفرماین اخبار من بلغ مخصص است نسبت به ادله حجیت خبر، تخصیص میزنه، اینو دارن. تعبیر دیگر دارند که اخبار من بلغ حاکمون نسبت به ادله حجیت. تعبیر دیگه دارند که معارضون و اندل معارضه یقدم اخبار من بلغ. البته اثرم در یک جا نمی فرمایند، در مراتب مختلف می فرمایند که قبلا توضیح رو مفصل دادیم، دیگه توضیح رو بر نمی گردیم. ما میخوایم این رو عرض کنیم که ولو این معنا رو مرحوم میرزا در مقامات مختلف فرمودن، اما هیچ کدام از اینها قابل تصویر نیست، نه حکومت، نه تخصیص و نه معارضه. چرا؟ اما تخصیص. در تخصیص نکته ای که وجود داره، اینو عنایت بهش بفرمایید، همیشه دلیل مخصص باید نسبت به دلیل عام اخص باشد، ولذا در کلمات اون مبنای تقدم مخصص را آمدن عنوان کردن ازهریت، لأن الخاصه ازهر، پس تقدیم خاص بر عام تقدیم ازهر است بر ظاهر. اینجور فرمودن دیگه. این یه مبنای مشهوره که خود ما هم قبول داریم و نوعا الان قبول دارن، در مقابل مبنای قرینیت. مبنای قرینیت میگه خاص قرینه است در فهم مراد من العام، ولذا اگر خاص آمد قرینه میشه که از عام اراده خاص شده، اونم یه مبناست. میرزا قائل به مبنای اظهریته. ما دلیل مخصص رو مقدم میکنیم به لحاظ اظهریت، منتهای یه مطلب اینجا وجود داره، عنایت بهش بفرمایید. این که ما خاص و عام پیدا کنیم، از هر و ظاهر پیدا بکنیم، این متوقف بر این است که دو تا دلیل داشته باشیم، هر دو دلیل در یک معنای واحدی ظهور داشته باشن، یکی از هر باشه یکی ظاهر باشه، درسته یا نه؟ در یک معنای واحد باید ظهور داشته باشن. در ما نحن فیه دو تا دلیلی که ما داریم، یعنی اخبار حجیت خبر و ادله تسامح، اصلا مفادشون مدلولشون اشتراکی با هم نداره، ظهور مشترکی با هم ندارن. او یه چیز داره میگه این یه چیز، چجور این دوتا یکی بیاد مخصص برای دیگری باشه؟ توضیح و ذالک. در ادله حجیت خبر ما این بحث رو داریم که ادله حجیت خبر مدلولش اینه صدق العادل، خبر وقتی برات رسید صدق العادل. در این اخبار و روایات من بلغ اصلا صحبت تصدیق عادل، تصدیق مبلغ، مخبر اصلا در اینا وجود نداره، این حرفا نیست. فقط مسئله اینه شنیدی، به گوشت رسیده، ثوابی بر عملی انجام دادی، به هوای اون ثواب ما بهت میدیم. و این کان رسول الله لم یقله، اصلا نظر به ثبوت نداره. کوچکترین ظهوری در این که این مبلغ قولش اعتبار داشته باشه نداره، چه نسبت به اثباتش چه نسبت به نفیش، اصلا نظر نداره هیچ. ولذا در اینجا وقتی همون حرف قبلی که زدیم، کوچکترین نظری نسبت به ثبوت و ثواب للفعل فی الواقع نیست، بلکه عکسشه. کوچکترین نظری نسبت به حال مبلغ نیست، مبلغ در اینجا فقط نقشش اینه که رساننده مطلب به گوش من بوده که من بیام فعل رو به حساب اون ثواب انجام بدم، هیچ نقش بیشتری نداره. در اخبار حجیت خبر اونجا مبلغ تمام موضوعیت رو داره. موضوعیت یعنی انجاءکم فاسقون بالنبأ فتبینوا، اگر این مبلغ فاسق بود گوش ندید، اگر عادل بود گوش بدید. اونجا اصلا وارد شده در حال مبلغ. خب اون وقت شما این دوتا دلیل اینجوری رو که یکی یه مطلب میگه اون یکی مطلب دیگر، چجور یک ظهور مشترکی درش تصویر فرمودید که بعد بیاید بفرمایید یکی از اینها ازهر است از دیگری؟ خب ما به ملاک ازهریت باید مقدم کنیم. ازهریت در مقام مقایسه با ظاهر مشخص میشه، یعنی یکی ظاهر باشه در این معنا، اون یکی ازهر باشه در بیان مراد، اینه دیگه. اما وقتی اینجا دو تا دلیل داریم که دو تا دستگاه متفاوتند، چه تخصیصی؟ بله، اگر شما آمدید اینجا، باز این رو عرض میکنیم، میرزا هم تسلمی فرموده، اگر اینجا آمدید این روایات، اطلاقی که میرزا میفرماید درش تمام کردید، روایات شد، اونو بعدن در کلام مرحوم آشقم دوستین توضیح میدیم، همون جور که در اخبار حجیت ما داریم، اخبار حجیت خبر داریم صدق العادل، در اینجا هم امر داشته باشیم رتب الاثر، رتب الاثر، که این رتب الاثر دلالت کند علی ثبوت ان مدلول الخبر الضعیف کل خبر صحیح، اینجور باشه به این نحوه برسانه. بله فرمایش تمامه. اما کلام در همینه. این مطلب اول. پس تخصیص وجه نداره که این روایات مخصص باشد نسبت به اخبار حجیت. اما حکومت، خب اونم معلوم شد. حکومت همونجور که مرحوم میرزا بارها خودشون فرمودن ما از میرزا یاد گرفتیم، عبارت از این است که همیشه دلیل حاکم باید نظری نسبت به دلیل محکوم داشته باشه. نظر هم به لسان تفسیر تبیینه و این لسان تفسیر و تبیین گاهی ممکنه تضییق باشه، گاهی از اوقات توسعه باشه. اینو میرزا بهمون یاد داده. ما سوالمون از اینجا از جناب میرزا این است که در اخبار منبلغ چه نظری نسبت به ادله حجیت خبر وجود داره؟ چه نظری وجود داره؟ آخه یه نظری از نانظری باید داشته باشه به ادله حجیت تا ما بیاییم بگیم این میاد موضوع اونو تعبدن از بین میبره؟ باید یه چیزی باشه؟ در اینجا در اخبار منبلغ وقتی هیچ گونه نظری به حال مبلغ من حیث القوه و ضعف، من حیث الوساقه و عدم الوساقه، من حیث العداله و عدم العداله وجود نداره. فقط در اینجا همونجور که عرض کردم مبلغ تنها نقشی که دارد این است که رساننده مطلب به منه، یعنی باعث شده به گوش من بخوره، من بیام این فعل رو برای اون ثواب انجام بدم. همین نقش رو داره. این نظر کافیه؟ نظر نیست. نظر به حجیت نداره. وقتی این اخبار منبلغ کوچکترین نظری به حال راوی من حیث القوه و ضعف نداره، چجور میخواد ناظر باشد؟ چجور میخواد مفسر باشد نسبت به ادله حجیت خبر؟ نظر نداره. تفسیر نیست نسبت به اون ادله. و هاکذا تعارض که ایشون میفرماید، ایشون میفرمان اولا که ما میگیم چون ایشون اول، حالا اون سری که به اون طور بحث ایشون که بحث کردیم، ایشون اول میفرماین مخصص، بعد یه انقلتی کسی به ایشون میکنه اشکال میکنه که آقا نسبت عام و خاص مطلق نیست ها، عام و خاص من وجهه. ایشون میفرماید در مقام جواب اونجا اصلا حکومت مخصص چیه؟ حکومت در اینجا، در حکومت هم نسبت لحاظ میشه. اینجا میفرماید. بعد میفرمایند بعد از این قصه حکومت میفرمایند اگر نوبت هم به تعارض برسه، شما حکومت رو از ما نپذیرید و بگید نسبت عموم من وجهه و در خصوص اون عرضم به حضورتون که ماده اجتماع و افتراء، یعنی نقطه جمع در عموم من وجه در نسبت اونجا تعارض بکنن، اخبار من بلغ مقدمه. چرا؟ دو وجه ذکر میکنن. یکی لذهاب المشهور اخبار من بلغ، دوم اینکه اون بچه علامه رو ذکر میکنن که علامه فرمود اگر دو تا روایت داشته باشیم اینا با هم دیگه معارضن، اما یکی از اینها رو اگر مقدم بداریم بر دیگری، برای دیگری اصلا موضوعی باقی نمیمانه، ما اون روایتی رو مقدم می‌داریم که با وجود تقدیمش برای روایت دیگر موضوع باقی بمانه. این فرمایش ایشونه. خب در اینجا تعارض که بخوان بکنن، ما حرفمون این است که اصلا تعارضی منعقد نمی‌شود بین اخبار حجیت خبر و اخبار تسامح. اصلا تعارض نیست. چرا؟ برای این که ما در تعارض گفتیم تعارض همیشه تنافی دلیلینه، تنافی دلیلین در مقام اثبات دیگه، تنافی دلیلین یعنی دو تا دلیل همدیگر رو نفی بکنند، همونجور که در مقوله داریم احدهما یجیء منکم الخبران احدهما یأمرنا والآخر ینهانا. اینجا بحث ما اینه، سوال میکنید چه تنافی بین اخبار من بلغ و ادله حجیت خبر وجود داره؟ ادله حجیت خبر بیان حال مبلغ رو میکنه، میگه صدق العادل. این روایات میگه اگر به گوشت رسید ثوابی عمل کردی ما ثواب بهت میدیم. اصلا ربطی به هم نداره که تنافی با هم داشته باشه، ربطی نداره این مدلول ها. فقط ربط از کردم لو سلمه دیگه، ربط فقط در جایی است که ما این دلیل رو، یعنی این دفاع رو فقط از مرحوم میرزا بکنیم که میرزا میتونه بفرماید شما دعواتون با من همون اول سر اطلاقه، اما اگر من گفتم اطلاق داره و این روایت دلیل میشه بر حجیت خبر ضعیف، اون وقت تعارض پیدا میکنه. اینو ممکنه مرحوم میرزا بفرماید. اما ما معقم ذل عین از این جهت روی بیانی که مشهور کردن، همین مشهوری که ایشون استدلال میکنن که اینجا آمدن ثواب رو گفتن مترتب میشه، منتها ثواب رو یه عده میگن علی نفس الفعل، یه عده میگن علی الفعل المتحیه. بیشتر از این نیست، تعارضی نیست. وقتی چون تنافی بین دلیلین نیست، وقتی تنافی نیست تعارض نیست، وقتی تعارض نباشه ترجیح دیگه نیاز نیست به ترجیح. و اگر نوبت رسید به ترجیح، این که در اینجا این روایات مشهور باشه، ما باز هم اینجا حرف داریم در انشاءالله باب تعادل و ترجیح بحث میکنیم که این که ما میگیم خود به مشکه هر بین اصحابک، این زمانی که دوتا روایت معارض باشن، یعنی در موضوع واحد باشن، یکی بگه نه یکی بگه آره، مشهور آمده باشن، به یک دسته عمل کرده باشن، عرضم به حضورتون که اون وقت ما بیاییم بگیم اونی که مشهور بهش عمل کردن مقدمه. ما در ما نحن فیه این جریان رو هم نداریم. ما میگیم اصلا مشهور آمدن به هر دو روایت عمل کردن، یعنی ادله حجیت خبر مشهور بهش عمل نکردن مطلقا، از این ور ادله تسامح هم مشهور خود ما بهش عمل میکنیم، منتها از جهت تفضل، حالا خواهیم گفت ما هم بهش عمل بکنیم. پس اینجا این که ما بیایم بگیم این موافق است با مشهور، این فقط یک وجه داره که توجیه کنیم کلام مرحوم میرزا رو، که میرزا بفرماید ظاهر عنوان بحث اندل اصحاب که آمدن گفتن تسامح در ادله سنن هست، اینجا ما بیایم همین عنوان رو دلیل بگیریم، بگیم مشهور آمدن قائل شدن به حجیت خبر ضعیف، که اینو بعدن میگیم مشهوری در کار نیست، نه اجماعی در کار نه مشهور، حالا بعد خواهیم گفت. بنابراین ما اینجا اصل مطلب رو به اصطلاح گفت سر گربه رو دم هجله میبرند، همینجوره مسئله که میگن، ما از همون ابتدا تعارضی وجود نداره، تعارض فرع تنافی دلیل، اینجا دلیل تنافی ندارن که تعارض باشه تا نوبت به ترجیح برسه. پس فرمایش میرزا فرمایش تمام نیست، چون یک بنایی ساخته شده، بنا انصافا معظمه، بنا خیلی با شکوهه، اما ساخته شده رو این بنیان، روی تمامیت اطلاق، اونم تمامیت اطلاقی که سست‌ترین فراز این کلمات هست انصافا، یعنی این که ما بیایم اطلاق اینجا درست بکنیم، اونم اطلاقی که ناظر به حال مبلغ باشه، اونم در روایاتی که کوچکترین نظری در این روایات به حال مبلغ نیست اصلا، این بنابراین وقتی پایه ریخته شد این بنای با شکوه هم فرو می‌ریزه. این بیان مرحوم میرزا بود که یکی از بهترین بیان‌ها در اینجا هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.